مبكي يا أول يا غافر يا ظاهر يا باطن يا شهيد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله صلى الله
تبریک مجدد میلاد با صلوات رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم خدمت شما عزیزان. ساعت 8:30 دقیقه است و زمان پخش برنامه ای از سکوت تا بایکوت، بررسی وکاوی نقش رسانه‌های غربی در ترویج اسلام حراسی به مدت 54 دقیقه.
ما در تلاش می‌کنیم تا اسلام
را عملکرد نامسلمان‌ها
اسلام حراسی در بریتانیا و دیگر کشورها
بحث در اسلام حراسی یه چیزی نیست که از طرف یک گروه به اصطلاح
در تحقیق متوجه شدم افراد حتی به خاطر داشتن نام اسلامی مورد تبعیض قرار می‌گیرند.
من یک مسلمان ایتالیایی ام، مجبور هستیم نماز جماعت را در کنار خیابان برگزار کنیم.
سکوت و بایکوت،
آگاهی نسل‌ها، آگاهی جوان‌ها نسبت به اسلام و آینده اسلام بیش از گذشته است، در بعضی ها به مراتب بیش از گذشته است. البته دشمن تلاش‌هایی می‌کند، اما ما با دقت و بصیرت که نگاه کنیم خواهیم دید این موج حرکت اسلامی انشاءالله رو به پیش است.
سکوت و بایکوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادبم به شما شنوندگان عزیز همراهان رادیو گفتگو با یکی دیگر از ویژه برنامه‌های از سکوت تا بایکوت که به مناسبت هفته وحدت از پخش رادیو گفتگو تقدیم شما خوبان میشه با شما همراه هستیم. میلاد مسعود نبی مکرم اسلام، حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام رو محضر شما خوبان تبریک و تهنیت عرض میکنم و دعوت میکنم که با ویژه برنامه ای از سکوت تا بایکوت با ما همراه باشید.
اسلام حراسی پروژه غربی و اسرائیلی که میرود تا از یک دین سراسر رحمانیت با ذکر مصداق‌های استثناء یک دین سراسر خشونت را معرفی کند. یک تاکتیک رسانه است که هیچ زمانی جنایت غربی‌ها را فرصت مخابره شدن نمی‌دهد. پدیده اسلام حراسی حاکی از نوعی تصور بدبینانه و نفرت از اسلام و مسلمانان است که به بروز رفتارهای تبعیض‌آمیز و آزاردهنده علیه آن منجر می‌شود. اگرچه این پدیده در گذشته‌های دور ریشه دارد، با گذشت زمان و به خصوص صده‌های اخیر با مسائل و موضوعات تازه‌ای همراه شده است. طی سالهای پس از 11 سپتامبر 2001 مصادیق اسلام حراسی و اسلام ستیزی در جهان غرب افزایش محسوسی داشته است و بسیاری از آلان سیاسی و رسانه‌های غربی از حملات 11 سپتامبر به مثابه ابزاری برای ترویج اسلام حراسی استفاده کردند. پس از این واقعه تا کنون رسانه‌های غربی به ویژه در امریکا و انگلیس مسلمانان را بنیادگرا، افراطی، تروریست و متعصب توصیف می‌کنند. از معروف‌ترین مواردی که رسانه‌های ضد اسلام به کار می‌گیرند مسئله ارتداد و حقوق زنان و تندروی است. تقریباً هیچ بحث ضد اسلامی یافت نمی‌شود که طی آن به این امور اشاره‌ای نشود، در حالی که بحث از این مسائل هم با تحریف یا ذکر اموری که در اصل وجود ندارد هم است.
عزیزان شنونده، در این قسمت از ویژه برنامه از سکوت تا بایکوت نگاهی خواهیم داشت به نقش رسانه‌های غربی در ترویج اسلام حراسی. حجت الاسلام و المسلمین علی گودرزی مدرس حوزه و دانشگاه و سرکار خانم دکتر طاهره زرنگار عضو هیئت علمی دانشگاه در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. آقای گودرزی سلام بر شما و خوش آمدید.
خدمت شما جناب حسینی، مهمان محترم برنامه و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو عرض سلام و ادب دارم. به سهم خودم میلاد پیامبر دوگوار اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و هفته وحدت رو خدمت همه مخوان ارجمند رادیو گفتگو عرض تبریک و شادباش دارم.
درود بر شما خانم زرنگار، عرض ادب و خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی، همکار محترممون و همه شنوندگان گرامی. تبریک میلاد فرخنده و مسعود فخر کائنات و اشرف مخلوقات خیر المرسلین رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در خدمتون هستم.
خیلی خوش آمدید هر دو بزرگوار. خب آقای گودرزی، بحث رو با جناب عالی آغاز بکنیم. ابتداییه که تعریفی از اسلام عروسی داشته باشیم، به چه معنا هست، چه شاخصه ها و چه ویژگی هایی داره، تا برسیم به اینکه چرا غربی ها و مشخصا بحث امروز ما رسانه های غربی به دنبال ترویج اسلامی هستن.
بله، حالا جناب حسینی، من ترجیح میدم تا اینکه حالا خیلی فضای انتزاعی و ذهنی و حالا تعریف علمی اون باشه، حالا بعضی از
نه بحث کاملا عمومی که برای مخاطبمون هم قابل دسترس باشه رو میخوام که بفرمایید.
بله، خب دین اسلام با ظرفیت‌های طبیعتا مشخصی که داره یک واقعیت کنونی هست در بالاخره جهانی که درش تنفس میکنیم، با بالاخره تعداد قابل توجهی از پیروانی که چیزی حدود 1.5 میلیارد نفر انسان پیرو این دین هستن، و آموزه ها و منابع فرهنگی بسیار عمیقی که درش وجود داره، خب یک واقعیت انکارناپذیر جهان کنونی هست. و از اون طرف خب یه واقعیت دیگه جهان، هژمونی غرب که میتونیم بگیم خب بالاخره قدرت مسلط کنونی جهان فضای غرب هست دیگه، با ابزارهای مختلفش که یکی از این ابزارها طبیعتا رسانه‌های غرب خواهد بود که میتونیم بگیم یکی از مؤثرترین و کارآمدترین ابزارهاش هم هست. خب به عنوان یک تمدن رقیب، عنوان یک فرهنگ بزرگی که در مقابل فرهنگ غرب وجود داره و میتونیم بگیم بعضی از درون مایه هایی که در درون دین اسلام هست، میتونه به نوعی یک بالاخره تهدید برای اون تسلط و هژمونی غرب باشه. خب طبیعتا یک نگرانی و عرض به خدمت شما احساس تهدید رو تو فضای غربی ها ایجاد میکنه که استظهار دارید بعضی از اساتید، حالا حتی خود دانشگاه غرب هم در موردشون کتاب مشهور حراس بنیادین یا خیلی از کتابای دیگه به این پرداختن که بالاخره یک احساس تهدید جدی برای تسلط خودش رو غرب این رو داره، و طبیعتا از این ابزار فراگیر و کارآمد خودش در حد اعلا بهره میگیره تا بتونه عرض به خدمت شما رقیب‌های خودش رو از میدان بدر کنه. به خاطر همینم خب با ترفندهای مختلف، با روشهای مختلف شروع میکنه به اسلام حراسی و ایجاد حساسیت هایی که طبیعتا باعث میشه که خود واقعیت همانگونه که هست به مخاطب القا نشه و بیشتر یک تصویر سازی از واقعیت باشه، که استحضارم دارید در این زمینه بحث تصویر سازی رسانه ها از عموم واقعیت تا توی جهان خیلی جدی هست تا خود واقعیتی که وجود داره. رسانه ها با فراگیری خیلی وسیعی که دارن، و یک واقعیت دیگه که ما باید بپذیریم این که رسانه های مدرن بستری که درش شکل گرفتن و رشد کردن و نضج پیدا کردن خب فضای غرب مدرن هست، و طبیعتا این ابزار تسلط اونها، نحوه استفاده از اونها، مهارت بسیار بسیار بیشتری درش دارن، و این ابزار قدرتمند و کارآمد اونها این فرصت رو میده که تفسیر خودشون رو از واقعیاتی که توی جهان وجود داره به مخاطب خودشون القا کنن. و البته خب طبیعتاً در مقابل هم این نگاه در این طرف هم وجود داره که همین ابزار گرچه در فضای دیگری شکل گرفته ولی میتونه پادزهر همین قضیه هم استفاده از این ابزار باشه.
در واقع با این توضیح هست ولی میتونیم این رو بگیم که چون اسلام چهره واقعی و اهداف واقعی استکبار و سلطه طلبان رو افشا میکنه، از این منظر تلاش میکنن که یک چهره غیر واقعی از اسلام در عرصه بین‌المللی معرفی بکنن که اونچه که اسلام داشته و معرفی چهره استکبار رو داره انجام میده به سرانجام نرسه.
بله خب طبیعتا در اون مایه هایی که در اسلام وجود داره یه مثلا آموزه های بلندی مثل مثلا عدالت خواهی، این که خب واقعیت اینه که وضعیت جهان اگر تا حدی بخوام طبق از این زاویه نگاه مناسبی نیست، خب یه همچین گفتمانی اگر رایج بشه در فضای جهانی قطعا تهدیدآمیز برای خواهد بود. حالا تو عرصه های مختلف میتونیم ازش نام ببریم. بذارید من یه مثال خیلی ملموستر برای مخاطبین ارجمند برنامه بزنم. ساده ترین نیازهای حتی میتونیم بگیم غریزی و نیازهای اولیه یک انسان مثلا غذا خوردن، خب و نیاز به غذا. و حالا خدمتتونم جناب حسین عرض میکنم که آمارهایی را هم که ارائه میدم از معتبرترین سازمانهای بین‌الملل، خود سازمان ملل متحد، برنامه غذای سازمان ملل متحد، فاو و امثال اینها هست که الان گرسنگی مطلقی که در جهان وجود داره بالای 800 میلیون نفر گرسنه مطلق، و تعریفی هم که از گرسنگی مطلق دارن اینه که کسی که در اثر گرسنگی ممکنه جان خودش رو از دست بده، و گرسنگی های نسبی که چیز حدود تا 2 میلیارد نفر رو فرا میگیره. حتی من اجازه بدید یه نحوه دیگه که دوباره عرض به خدمت شما از همین سازمان بین المللی دارم خدمتتون نقل میکنم، مرگ در اثر گرسنگی در جهان کنونی، سازمان مختلف بین المللی که آمار دادن روزانه بین 21 هزار انسان تا 36 هزار انسان هم آمار دادن داره در همین کره زمین در اثر گرسنگی از بین میره. در چه فضایی؟ در فضایی که به مدد تکنولوژی سرانه تولید غذا در روی کره زمین تکافوی این جمعیت رو که داره حتی بیش از این جمعیت رو هم میتونه داشته باشه. سوال سهم این تعداد انسان از عموم رسانه‌های بزرگ و قدرتمندی که توی جهان هست چقدر هست؟ چقدر این بازتاب داده میشه؟ من بارها شده حتی تو فضای مثلا حالا دانشگاهی یا یه حدی تخصصی تر مطرح کردم، اول اصلا با اعجاب با تعجب با تردید بهش نگاه میکنم، بعد که میبینم مثلا فلان سایت معتبر بین‌المللی مثلا میبینن دقیقاً مطلب رو، اصلا حیرت میکنن. خب خیلی ها نشنیدن این قضیه رو. سوال آیا به لحاظ ارزش‌های خبری و رسانی یه همچین چیزی ارزش پرداختن بهش داره یا نداره؟ اصلا شما میبینید خیلی غفلت ازش میشه. من عرضم اینه، این غفلت سهوی نیست، اتفاقی و تصرفی نیست. حالا شما نقطه مقابل این رو، یه گفتمان وسیعی توی جهان بحث عدالت خواهی که توی اسلام وجود داره، خب قطعا زحمت و مسئله برای قدرت مسلط جهان درست خواهد کرد، قطعا اونها رو به گرفتاری خواهد انداخت. یا بحث مبارزه با ظلم ناپذیری وجود داره در حوزه اسلامی، شما ملاحظه بفرمایید حالا یه فرهنگی هست که خیلی ساده بالاخره با قدرت مسلط عرض به خدمت شما کنار میاد، قول اون شوخی میگفت ما زیر بار هیچ زوری نمیرویم مگر آنکه آن زور پر زور باشد. یه فرهنگی دیگه اینجوری نیست، یعنی وقتی یه چیز حق شما هست به راحتی حاضر نمیشی که شما پذیرش ظلم رو داشته باشی و شما اینو تصور بفرمایید فراگیر بشه در فضای جهانی، خب قطعا زحمت ها و مشکلات زیادی ایجاد خواهد کرد. و انواع و اقسام نقطه ضعف های بزرگ دیگری که در فضای فرهنگی غرب وجود داره، در فضای اجتماعی و بقیه ابعاد غرب وجود داره و اینها میتونه یه تهدید برای این قدرت مسلط باشه. خب وقتی میبینن یک فرهنگی با درون مایه های بسیار بسیار قابل توجه و قدرتمند در مقابلشون وجود داره، خب اصلا قهری و طبیعی هست که به سمت اسلام حراسی خواهند رفت.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. خانم زرنگار شما هم بفرمایید که به نظر جناب علی چرا اسلام حراسی در دستور کار غربی ها قرار گرفته و با چه دلایلی به ترویج و گسترش اسلام حراسی میپردازن از روش های مختلف؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همینطور که استاد بزرگوار فرمودند، میتونیم به اختصار بگیم که در تحلیل پدیده اسلام حراسی، مثل هر پدیده دیگه که بخوایم دربارش تحلیل بکنیم، نمیتونیم اون رو تک سبب و تک علتی بدونیم. اسلام حراسی اسباب متعددی داره که از درجه اهمیت و قدرت متفاوتی برخوردار هستند. من فقط به چند موردش در ذکرتمون اشاره میکنم. مهمترین مسئله که به نظر من باش اشاره بکنیم، جهلی که نسبت به اسلام دارند. خب امام علی علیه السلام هم تو حکمت‌های نهج البلاغه همین مطلب رو می‌فرمایند که انسان عادتاً مایل به فرار کردن از چیزی هست که نسبت به اون علم نداره و جاهل هستش، یعنی به گونه جاهلانه اون رو خطری پیچیده برای خودش حساب می‌کنه که اجتناب از اون رو میاد اختزا می‌کنه. حالا این مطلب میتونه ترس از اسلام باشه، تمایل به ستیز با اون باشه، نفرت با اسلام باشه، حالا در میان غربی‌ها. خب چرا؟ چون غربی ها اطلاعاتی سطحی و حالا خیلی ساده نسبت به اسلام دارن که از منابعی نامطمئن و فاقد احاطه علمی که اونها نسبت به اسلام داشته باشن اخذ شده. حتی مواد درسی دانشگاهیشون تو غرب هم همین وضعیت رو داره، اطلاعات غلط و گمراه کننده ای رو از اسلام میاد به مخاطبان خودش ارائه میده که تو مکتب شخص شناسی این مسئله ریشه داره. اونها اسلام رو از طریق مستشرقین میان یاد میگیرند، یعنی غربیانی که تو زمینه شرق و به طور خاص اسلام دست به پژوهش زدند و خودشون تفکرات غربی دارند و امروزه هم ما خودمون میدونیم که هستی شناسی و معرفت شناسی انسانها تو تمدنهای مختلف متفاوت هستش. حالا معرفت شناسی یک انسان غربی با یک انسان غربی، یک انسان شرقی یکی نیست. پس شرقی و غربی حتی معرفت شناسیشون با هم دیگه فرق میکنه. همینطور به طریق اولا یک انسان مسیحی نسبت به یک انسان مسلمان، کسی که میتونه اسلام رو و مبادی و مبانی اون رو بشناسه، دربارش صحبت بکنه، تو محیط معرفتی و فرهنگی اسلام زندگی میکنه، با اون پرورش پیدا میکنه و اساساً به همین علت هستش که ما میبینیم خیلی از تحلیل‌های مستشرقین و اسلام شناسان غربی درست از آب در نمیاد. مطلب مهم دیگه‌ای که باید بهش اشاره کنیم این که تاریخ از درگیری‌های میان اسلام و غرب مطالب زیادی رو اومده ارائه داده. میتونیم فتوحات اسلامی رو بهش اشاره بکنیم، مرزها و آفاق اسلام رو که ما میبینیم تو قرن‌های مختلف مسائل مختلفی درش اتفاق افتاده، حوادثی که وقوع پیدا کرده مثل در هم شکستن کاروان‌های نظامی روم و انهدام مراکز اونها، حالا توسط سربازان مسلمان که نخستین تجربه‌های دردناکی بود که غرب در رابطش با جهان اسلام باهاش رو در رو شد، یا تجربه‌هایی که تخم ترس رو اسلام میاد تو ذهنیت غربی می‌کاره و موجب پرورش گرایش حالا بیمارگونه‌ای در اونها میشه که تو رابطه اونها با اسلام می‌بینیم شکل می‌گیره، یا بحث تعارض منافع و اختلاف خواستگاه‌های ارزشی است، مسئله بسیار مهمی که ما امروزه می‌بینیم بهش پرداخته میشه. بخش مهمی از این چالش‌ها می‌تونیم بگیم بر تعارض منافع میان اسلام و غرب استوار هستش. خیلی از اندیشه‌های لیبرال دموکراسی با منابع دینی و اسلامی نازگاری داره، موضوعاتی نظیر آزادی‌های حالا کامل فردی و جنسی. اسلام با آزادی مخالف نیست، ولی آزادی کاملی که یه جایی حقوق دیگران رو تضییع میکنه. آزادی های کامل فردی جنسی، معاشرتی، آزادی استفاده از مشروبات الکلی یا آزادی های بی قید و بند زنان و چیزهای مختلفی شبیه این میبینیم مسائلیه که این منافع و اختلاف رو میاد، اون تعارض منافع و اختلاف رو میاد ایجاد میکنه. البته باید این نکته رو هم حتما بهش دقت داشته باشیم که غرب تا حدی آمادگی پذیرش اسلام معتدل رو داره، اسلامی که منافع سیاسی و اقتصادی رو میاد تضمین میکنه و تهدیدی برای اونها نباشه. و در واقع ما باید بیم این اسلام رو معرفی بکنیم و فرهنگ سازی بکنیم و چهره واقعی اسلام رو به اونها شخص بکنیم که این مشکلات انشاءالله برطرف بشه.
اشاره کردید که با اسلام به نگاه خودشون مشکل ندارن، منظورتون اسلام رحمانی هست،
اسلامی که اسلامی که بر اساس فطرت پاک و واقعی انسان هاست.
با اون اسلام مشکل دارن؟
نفس سلیم داریم. بله، اسلام هم اون چیزی رو میاد میگه که مطابق نفس سلیم ما هستش. و اسلام الاسلام یعلو ولا یعلا علی، اسلام برتری داره، اسلام در اوجه. اگر اسلام واقعی و چهره واقعی اسلام به اونها معرفی بشه، هیچ کدوم با اسلام مخالفتی ندارن. ما الان آمار اسلام آوردن مسیحیان تو خیلی از کشورهای غربی مثل فرانسه، آلمان به شدت رو به فزونی هستش.
آقای گودرزی، در بخش اول درباره دلایل ترویج اسلام حراسی که صحبت میکردیم، نکاتی رو بیان کردید. از منظر دیگر اگر بخوایم بحث رو دنبال بکنیم که مرتبط با موضوع برنامه است، اینکه چرا رسانه‌های غربی اینطور تبلیغ میکنن که اسلام خطری بزرگ برای تمدن غربی است، چه خطری برای تمدن غربی اسلام از منظر اونها البته ایجاد میکنه؟
عرض به خدمت شما جناب حسینی، من واقعیتش با این نحوه سوال ممکنه حالا یه جایی تعلیقایی هم بهش داشته باشم، اینکه شاید انقدر صریح و مستقیم معمولا اونها، یعنی انقدر مهارت دارن در فضای رسانه‌ای که این رو مستقیم به مخاطب نگن و مستقیم القا نکنن، برونداد رسانه‌های اونها یه همچین ذهنیتی بله. هست. حالا تا اینکه دقیقاً بیاد یه همچین حرفی مستقیما
البته بعضن به صراحت هم گفته میشه دیگه، تقابل اسلام و غرب یا اون مقطع 11 سپتامبر که رئیس جمهور وقت آمریکا صراحتاً درباره تقابل اسلام و غرب صحبت کرد و
حالا فکر میکنم بیشتر
صلیبی دوباره داره شکل میگیره،
بیشتر با افراط گرایی اسلامی، نمیدونم برچسب چسبوندن، اسامی خاصی بهش دادن تا اینکه مستقیما اونا اینقدر عاقل هستن که مستقیما.
بله، حالا در ادامه روش ها و گرفتار بررسی خواهیم کرد.
بله، عرض به خدمت شما، نگاه کنید، حالا برای اینکه حالا منظورم رو هم بهتر خدمتتون ابراز کنم، اینکه وقتی شما میایید روی یک سری نقطه ضعف های خاص خیلی اونها رو برجسته ساز میکنید، بعضی مثلا یه گروه خیلی مثلا کم تعدادی که میاد حالا به لحاظ سیاسی حمایت هایی که صورت میگیره اینا برجسته بشن، وقت پیدا کنن، دنیا عملشون افزایش پیدا کنه، و بعد از همه مهمتر انعکاس و پژواک چند برابری رسانه‌ای بهش میدید و خیلی از مهارت های اینچنین رو به کار میگیرید، طبیعتا خود مخاطب به همچین نتیجه‌ای میرسه. و جالبم هست میان بعضی از ارزش های حالا تا حدی مثلا مثبت‌تر رو هم جلوه میدن که اسلام با اونها مخالف هست، حالا تا اینکه بخوان اون واقعیت قضیه رو که اون تسلط و منافعی هست که پشت این دعارهای فریبنده بر جهان دارن اونا هیچ وقت نمیان، خب یعنی اینکه تهدید واقعی کجا هست، چی تهدید میشه، میان یه سری شعارها رو، یه سری عرض به خدمت شما بالاخره بعضی نکات آموزه هایی رو که ممکنه یه زیبایی و جذابیت برای هر انسان، خب بالاخره واژه خانم دکتر اشاره کردن مثلا واژه آزادی خیلی واژه بالاخره مطلوبیه، کلمه زیبایی هست و معمول انسان اصلا به صورت فطری همگرایشی دارن. حالا اگر این برجسته سازی بشه که بله این عرض به خدمت شما مثلا یه مکتبی با این مخالفه، یه مکتبی اصلا دشمنه مثلا این هست، خب طبیعتا یه ذهنیت منفی ایجاد خواهد شد. عرض به خدمت شما، به نظر میرسه تو در جهان کنونی، تو فضایی که الان داریم تنفس میکنیم، اگر بخواد یک قدرتی تضعیف بشه، باید ذهنیت و تصویری که افکار عمومی جهان، خب چون استظهار دارید، دیدید مثلا بحثای دیپلماسی عمومی، بحثای بالاخره افکار عمومی دیگه از اون فضای یک جامعه هم خارج شد و اصلا افکار عمومی جهانی هم داریم دیگه، باید افکار عمومی جهانی نسبت به او تغییر پیدا کنه دیگه. خب اگر این ذهنیت رو تونستن ایجاد کنن، خب طبیعتاً این تهدید رو از عرصه خارج خواهند کرد و طبیعتاً منافع اونها در دهه‌های آینده، در قرن‌های آینده تضمین خواهد شد. و اگر این اتفاق نیفته، خب طبیعتاً ممکنه یه جایی واقعاً با چالش و حتی مشکل هم مواجه بشن. من اجازه میخوام این نکته‌ای هم که در صحبت شما با خانم دکتر مطرح شد در مورد اون هم حالا یه نکته ذهنم رسید خدمتتون عرض کنم، این که نسخه های مختلف اسلام رو بعضی وقتا آدم از میزان مطالعه و دقتی، میزان حتی نگاه تخصصی که گاهی وقتا به فرقه های مختلف اسلامی دارن، اصلا آدم دچار حیرت میشه. به عنوان کسی که حالا تو فضای اسلامی حالا تا حدی سعی کردم تخصصی پیدا کنم و مطالعاتی دارم، که حتی فرقه های نه محوری و مهمتر، فرقه های دست چندم رو هم مطالعات وسیعی روش صورت گرفته. یادم چند تا بنیاد مطالعاتی ایالات متحده رو من بعضی مطالبشون رو مطالعه میکردم، مثلا رو گرایشات صوفیانه، قرائت های صوفیانه از اسلام. خب اصلا نوع ورود، نوع نگاه تخصصی، نوع متونی که تولد شده بود خیلی برای من جای حتی اینجوری خدمتتون بگم تحسین و اعجاب داشت که چقدر دقیق و خوب اومدن این زیه کار کردن. بله در این زمینه اونا مفصل کار میکنن و اینکه کدوم یکی از اینها ترویجش میده تهدیده رو براشون کمتر کنه، کدوم یکی از این فرقه ها برجسته سازیش میتونه لطمه بیشتری به خود اسلام، به هیبت و آبرو و شأن اسلام در فضای افکار عمومی جهانی و در ذهن انسان های دیگه وارد کنه. اینا رو خوب عرض به خدمت شما، بنیادهای مطالعاتیشون جایی که اصلی ترین فضاهایی هستن که اون قدرت حاکم بهشون سفارش میده و ازشون محتوا میگیره، اینا رو به خوبی رصد میکنن و متناسب با سفارشی که از قدرت گرفتن محتوا تولید میکنن و به صورت کاملا هماهنگ و انصافا هنرمندانه اینها رو رهبری میکنن تو فضای رسانه‌های بزرگ و قابل توجه و انصافا پر زرق و برق و جذابی که دارن.
متشکرم. خانم بزرگوار در بخش قبل اشاره داشتید که اگر اسلام واقعی معرفی بشه حتی به غربی ها باعث گرایش میشه و معتقد هستید که این اتفاق هم افتاده. خب ما در چند سال اخیر نامه رهبر معظم انقلاب به جوانان غرب رو داشتیم که بر اساس آمارها همین اثرگذاری رو داشته، که بر اساس توصیه ایشون که اسلام رو از منابع واقعی اون بشناسید باعث شده که گرایش به اسلام افزایش پیدا بکنه. با این نگاه و از این منظر بفرمایید که چرا به دنبال ترویج اسلام حراسی هستند و مانع مشخص شدن و روشن شدن و آشنا شدن با اسلام واقعی؟
اهدافی که اونها دارن برای حراس از اسلام از زمان پیامبر اکرم این مسئله بوده، این مسئله اتفاق افتاده از زمان فتوحات اسلامی، البته بیشتر از زمان فتوحات اسلامی. این یک پدیده بیمارگونه‌ای هستش که حالا برخی مظاهر و نمودهای خودش رو تو زمانهای مختلف نشون داده و همطور فرمودید اگر اسلام واقعی به اونها معرفی بشه، که الان ببینیم سایت‌های مختلفی تو این مدت دارن فعالیت میکنن تو کشور خودمون، خارج از کشور خودمون، حالا فعالیت‌های مجازی که هست یا فعالیت‌های غیر مجازی، میشه تو این قسمت معرفت افزایی داشته باشه و خیلی قشنگ اون اسلام واقعی رو معرفی بکنه. اما اون چیزی که اونها مد نظرشون هست، حالا سوای از اون طعن و تشکیکی که نسبت به نبوت پیامبر اکرم و واقعی اسلام دارن، ما میبینیم از زمان خود پیامبر اکرم، از زمان بعثت پیامبر اکرم هم با صداهای مختلفی این آواها رو ما میشنیدیم که در صحت رسالت، صدق دعوت اون حضرت تشکیک میکردند. آیات قرآن ما هم به همین مسئله اشاره داره و هیچگاه هم متوقف نشده و دامنه این اتهامات حتی از شخص پیامبر اکرم هم فراتر رفته، به خود اسلام هم میبینیم رسیده، تا جایی که حالا میبینیم برخی از معاندان اسلام رو دینی مادی میدونن که هیچ توجهی به ابعاد معنوی و روحانی زندگی انسان نداره. مثلا خونریزه به مدد شمشیر سرپا نگه داشته شده و در این راستا هم ما میبینیم نوشته های مختلفی از اونها بر جای میمونه، حالا نوشته های دانته تو کمدی الهی تو قرن 13 هم حتی دیده میشه تا زمان ما، یا بحث سلمان رشدی در سال 1988 که قابل ذکر هستش و یه جورایی چهره واقعی اسلام رو از بین میبره و به گونه دیگه اسلام رو به اونها معرفی میکنه، یا ما کاریکاتورهایی رو میبینیم که تو روزنامه هاشون میان منتشر میکنند، این هم خوب قابل تحلیل هستش، یا مثلا نشریه میبینیم 12 کاریکاتور توهین آمیز از پیامبر اکرم میاد منتشر میکنه و سردبیر روزنامه شون حالا از حاله قداست میاد